سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلال و فاطمه خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. وزارت دفاع آمریکا تعهد کرده که کمک‌هایش را برای نیروهای امنیتی افغان در بخش تجهیزات سنگین هوایی گسترش دهد. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. همچنان مقام‌های فرانسه گفتند 3 تیم هماهنگ از افراد مسلح در حملات پاریس دخیل بودند. از این هم تا دقایق بعد برایتان با جزئیات خواهیم گفت و در نیمه دوم برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با جاوید حسن‌زاده.
سرخط خبرها. مقامات محلی ننگرهار میگویند در جریان حدود 2 هفته عملیات در ولسوالی چین نزدیک به 150 جنگجوی وابسته به گروه دولت اسلامی داعش کشته شده است. مسئولان شهرواری کابل میگویند این ارگان به ده ها هزار نمره زمین از مردم مقروض است و مقامات میگویند در حملات هوایی پاکستان بر مخفیگاه شورشیان در نزدیکی مرز افغانستان حداقل 17 جنگجوی مظلوم کشته شدند. تفصیل اخبار. مقامات محلی ننگرهار میگویند در جریان حدود 2 هفته عملیات در ولسوالی اچین نزدیک به 150 جنگجوی وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. احمدزیا عبدالزای شامشن به در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان رهبری این عملیات را به عهده دارند. در جریان 2 هفته عملیات در ولسوالی اچین حدود 150 جنگجو کشته شده و ساحات زیاده هم از حضورشان پاکسازی شده است. آنها اکنون بر ساحات کمی تسلط دارند که نیروهای امنیتی در همان جاها هم با آنان می جنگند. عبدالزای افزود که عملیات نظامی برای پاکسازی کامل ولسوالی اچین ادامه دارد. مقامات سلواکیا میگویند در سقوط یک هلیکوپتر اوکراینی راجستر شده در شرق سلواکیا 8 تن به شمول 7 پناهجوی افغان اوایل این هفته کشته شدند. وزارت داخلی سلواکیا روز شنبه گفت که یک پیلوت اوکراینی و 7 افغان، 5 مرد و 2 زن کشته شدند. ایوان نیتک سخنگوی وزارت داخلی سلواکیا گفته است هلیکوپتر نو می 2 در هوای بسیار خراب و با ارتفاع بسیار اندک در پرواز بود تا سیستم کنترل ترافیک هوایی پنهان بماند. قبلا خدمات گارد سرحدی اوکراین گفته بود که این هلیکوپتر به احتمال زیاد توسط قاچاقبران انسان برای انتقال پناهجویان غیرقانونی مورد استفاده قرار می گرفت. هلیکوپتر در 15 کیلومتری سرحد میان سلواکیا و اوکراین سقوط کرده و محل حادثه تا 2 روز بعد از سانحه به دلیل هوای غبار آلود معلوم نبود. مقامات ولایت ارزنجان ترکیه میگویند محل شماری از گروه 21 نفری پناهجویان نوجوان افغان مشخص شده است. به اساس گزارش ها این گروه از پناهجویان افغان که 15 تا 20 سال عمر دارند در 29 ماه می از یک مرکز حمایت کودکان در ترکیه فرار کرده بودند. سلیمان قهرمان والی ارزنجان با بخش ترکی رادیو آشنای صدای آمریکا گفته است که محل بود و باش شماری از این پناهجویان افغان را از طریق دنبال کردن فعالیت هایشان در رسانه های اجتماعی مشخص ساختند. قهرمان گفته است که 3 تن از این افغان ها در شهر آتن پایتخت یونان، یکی در جرمنی و دیگری هم در شهر استانبول ترکیه به سر میبرند. امان الله جیهون سفیر افغانستان در ترکیه به رادیو آزادی گفته است که گمان می رود بسیاری از 21 نوجوان افغان به کشورهای اروپایی رفته باشند.
به گمان اغلب اکثر کسایی که اینجا آمدن و از مرکز هم رفتن کسایی هستند که اینا به خاطر رفتن به اروپا و ترکیه آمدن و میخواستن که ترکیه را یک رای ترانزیت استفاده بکنن. فکر میکنم یک تعدادی از این شاید از ترکیه بیرون شده باشه، ولی ما موفق نمیفهمیم.
والی ارزنجان ترکیه گزارش ها در مورد این که ممکن است این نوجوانان به گروه دولت اسلامی پیوسته باشند را رد کرده و میگوید که آنان از ترس ترورستان از کشورشان فرار کردند. مسئولان شهرواری کابل میگویند این ارگان با ده ها هزار نمره زمین از مردم مقروض است. محمد یاسین نیازی رئیس طرح و تطبیق پلان های شهرواری کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثر زمین های دولتی در تصرف زورمندان قرار دارد و همین مسئله سبب عدم توزیع زمین به مردم در پروژه ها شده است.
متاسفانه امی ساحاتی را که شهرواری کابل من حیث ملکیت دولتی پروگرام داشت که سرش پلان تفصیلی جور کنه، اونا را زورمندا غصب کردن و امیال در تصرف مغاصبین هستند.
آقای نیازی مسئولان شهرولی کابل در اوایل دهه 70 را نیز متهم میکند که آنان برای کاغذ نمرات زمین را به مردم توزیع کردند. این در حالی است که شماری از افراد که در پروژه قلعه زمان خان حدود 20 سال قبل سند ملکیت را به دست آورده و پول آن را تحویل کردند میگویند تا حال زمینشان در اختیارشان قرار داده نشده است. و این همچند خبر از منطقه و جهان. مقامات میگن در حملات هوایی پاکستان بر مخفیگاه های شورشان در نزدیکی مرز افغانستان حداقل 17 جنگجوی مظنون کشته شدند. این مقامات گفتند که جدهای جنگی مواضع طالبان در دره شوال وزیرستان شمالی را بمباردمان کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام نظامی و غیر نظامی که نامشان ذکر نشده گزارش میدهد که حملات هوایی 5 ساختمان در منطقه شوال را نابود کردند. وزیرستان شمالی علاوه بر طالبان پاکستانی مکان امن برای جنگجویان وابسته به القاعده، شبکه حقانی و دیگر گروه های مختلف نیز بوده است. سارانوال شهر پاریس گفته است که 3 تیم هماهنگ افراد مسلح در 6 محل مختلف پایتخت فرانسه حمله کردند. فرانسوا مولن روز شنبه افزود مهاجمان که واسکت های انتحاری پوشیده بودند از مواد انفجاری ترای استون و ترای پاروکساید استفاده کردند. این یک نوع مواد کیمیایی است که به راحتی قابل دسترس است و تشخیص دادنش هم آسان نیست. حملات پاریس که جان 129 تن را گرفت بدترین حملات در طول تاریخ فرانسه خوانده شده است. رهبران جهان از باراک اوباما گرفته تا ولادیمیر پوتین همه ضمن محکوم کردن این حملات با حکومت و مردم فرانسه ابراز همبستگی کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. و در یک تحول دیگر در فرانسه، در نتیجه انحراف یک ریل از خط آهن حداقل 10 تن کشته شدند. ریل در یک سفر آزمایشی دچار سانحه شد و قربانیان همه کارگران تکنیکی بودند. 49 کارگر در داخل ریل بودند که حادثه رخ داد. از میانشان علاوه بر 10 کشته 37 تن زخمی هستند که وضعیت 12 تن وخیم دانسته شده است. این ریل هنگام دچار حادثه شد که 350 کیلومتر در ساعت سرعت داشت و در ستراسبورگ فرانسه از خط منحرف شد. مقامات ارشد که در مورد صلح سوریه در ویانا سرگرم گفتگو هستند در مورد یک جدول زمانی برای انتقال سیاسی در سوریه به توافق رسیدند. هدف از این اقدام پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه است. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از ملاقات روز شنبه در صحبت با خبرنگاران از توافق در مورد گفتگوها میان بشار اسد رئیس جمهور سوریه و مخالفان حکومت خبر داد. قرار است این گفتگوها در اول ماه جنوری آغاز شود. کری گفت وقت درباره یک حکومت انتقالی توافق حاصل شود، مسوده قانون اساسی جدید ظرف 6 ماه تهیه و انتخابات آزاد و عادلانه نیز ظرف 18 ماه برگزار خواهد شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگم. 11:08 به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه خبری از رادیو آزادی، وزارت دفاع آمریکا تعهد کرده که کمک‌هایش را برای نیروهای امنیتی افغان در بخش تجهیزات سنگین هوایی گسترش دهد.
اونا گفتن که آموزش دهی به قوای امنیتی دفاع افغانستان تسهیل می‌بخشند، خصوصا در بلند بردن ظرفیت‌های جنگی از اونا.
مقام‌ها در ننگرهار می‌گویند بسیاری از مناطق ولسوالی چین از وجود جنگجویان وابسته به داعش پاکسازی شده و تلفات سنگین هم به شورشیان وارد شده است. ادامه اعتراض علیه سربریدن 7 تن در ولایت زابل این بار شماره در بدخشان راه پیمایی کردند.
هر گاهی که در این تنه ماهی در جایش مشکلی با وجود میاید ما استاد میشویم. هیچ قوتی نمیتونه این پیکر از هم دیگر جدا بکنند.
3 تیم هماهنگ از افراد مسلح در حملات پاریس دخیل بودند. یک شهروند فرانسه که متولد افغانستان است حملات در شهر پاریس را توجه ناپذیر می خواند. در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. وزارت دفاع آمریکا تایید کرده که کمک‌هایش را برای نیروهای امنیتی افغان بخصوص در بخش تجهیزات سنگین هوایی گسترش دهد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی با تاکید بر این مطلب روز شنبه در یک نشست خبری گفت که پنتاگون متعهد است تا نیروهای امنیتی را بیشتر تجهیز کند. در این میان کارشناسان نظامی نبود تجهیزات هوایی در اختیار نیروهای امنیتی افغان را یگانه چالش در برابر این نیروها می‌دانند. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
هرچند سالهای دیریست که نداشتن تجهیزات سنگین هوایی چالش برای نظامیان افغان در میدانهای نبرد گفته شده است، اما اکنون قصر ریاست جمهوری میگوید که آمریکا آماده است نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات هوایی کمک کند. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در تماس تلفنی که با رئیس جمهور غنی داشته است تعهد کرده که پنتاگون کمک‌هایش را در بخش تجهیز و آموزش نیروهای افغان گسترش خواهد داد.
وزیر دفاع ایالات متحده در بودجه مالی سال آینده وزارت دفاع اعلان کرد که ما موضوع یا لاین یا بخش حمایت از قوای امنیتی دفاعی افغانستان گنجانیده بر کنگرس آمریکا پیشکش میکنیم. موضوع دومی که مطرح شد حمایت از قوای هوایی افغانستان است. اونا گفتن که آموزش دهی به قوای امنیتی دفاعی افغانستان تسریع میبخشن، خصوصا در بلند بردن ظرفیت های جنگی از اونا به شمول عملیات در جریان شب.
ظفر هاشمی میگوید وزارت دفاع آمریکا تعهد کرده که کمک برای نیروهای امنیتی را در بودجه سال آینده میلادی این کشور شامل خواهد ساخت و به کنگرس این کشور پیشکش خواهد کرد. هاشمی همچنان میگوید که بر بنیاد تعهد پنتاگون نیروهای امنیتی با آموزش‌های حرفه‌ای از سوی ایالات متحده آمریکا پس از این پیروزی‌های زیادی در عملیات‌های شب هنگام خواهند داشت. این در حالی است که مقام‌های امنیتی افغان همواره یگانه چالش را در میدان‌های جنگ عدم دسترسی نیروهای امنیتی به تجهیزات سنگین زمینی و هوایی می دانند و خواستار کمک این تجهیزات از ناتو و امریکا شدند. شماری از مقام های افغان می گویند که هرچند بارها کمک چنین تجهیزات برای نظامیان افغان سپرده شده است، اما در عمل تا کنون دیده نشده. با این همه انتظار سفر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به هند در راستای تجهیز نظامیان افغان با تجهیزات هوایی از سوی این کشور بیشتر محسوس است و گفته می شود که مقام های هندی نیز تعهد کمک این تجهیزات را برای افغانستان سپردند. از سوی دیگر کارشناسان نظامی می گویند با توجه به اوضاع کنونی در کشور تجهیز نظامیان افغان نیاز جدی است. عتیق الله امرخیل یکی از این کارشناسان میگوید
استعمال قوات های هوایی و داشتن قوات های هوایی در جنگا ولوی جنگا خرد باشه یا بزرگ باشه، منظم باشه یا غیر منظم باشه، تاثیرات بسیار مثبتی را داره، تاثیرات بسیار قوی را داره، چرا که دشمن نه تیاره داره نه در مسائل زده هوایی نداره. به این خاطر است اینا میتونن اهداف نقطه‌ای و کشک بسیار زود از بین ببره و تاثیرات بسیار عمیق است.
شماری از کارشناسان نظامی میگویند اگر نظامیان افغان هنگامی که مسئولیت های امنیتی را عهده‌دار شدند با تجهیزات سنگین هوایی و زمینی مجهز می شدند، رخدادهای امنیتی مرگبار به این پیمانه محسوس نمی بود و نیروهای امنیتی با چنین چالش ها روبرو نمی شدند. از سوی دیگر شماری از نیروهای امنیتی می گویند که مخالفان مسلح دولت از نداشتن قوت هوایی نظامیان افغان بیشتر در به چالش کشیدن این نیروها سود بردند. با این همه شماری از کارشناسان می گویند بر حکومت افغانستان لازم است تا هر کشوری که تعهد کمک تجهیزات برای نظامیان افغان می دهند آن را جدی بگیرد و نگذارد تا نیروهای امنیتی از این بیشتر با مشکلات امنیتی با تجهیزات اندک بسازند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
یازده و چهارده دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. مقامات ننگرهار میگویند که بسیاری از مناطق ولسوالی اچین از وجود جنگجویان وابسته به داعش پاکسازی شده است. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که عملیات همچنان ادامه دارد و افزود که در جریان عملیات به جنگجویان مسلح تلفات سنگین وارد شده است.
مقام های محلی در ننگرهار میگویند در ادامه عملیات نظامی روان در ولسوالی اچین این ولایت بسیاری از مناطق آن از وجود جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش پاکسازی شده است. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار شام شنبه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که این عملیات به هدایت شورای امنیت و به اساس فیصله شورای نظامی ولایت ننگرهار در ولسوالی اچین را اندازی شده است. او افزود که در جریان حدود 2 هفته عملیات در اچین تلفات سنگینی با جنگجویان مسلح وارد شده است.
در این 2 هفته در حدود 150 تن تلفات داره گروه داعش و ساحات زیاد از وجودشان پاکسازی شده. در ساحاتی که حال وجود داعش نیست، مصاحای زیاد ایجاد شده که هم نیروهای حکومتی و هم مردم محل مصروف محافظت این ساحات است.
آقای عبدالزهی در پاسخ به این سوال که این جنگجویان تحت فرمان چه کسی در ولسوالی اچین فعالیت میکنند این گونه توضیح داد.
کسان مختلف هستند که سرپرستی این گروه میکنند. این گروه تحت مهندی برق سیاه فعالیت خود آغاز نموده. کسانی هستند که آنها هیچ نوع وابستگی به افغانستان نداره و بعضی کسان شاید باشه که آنها قبلا در تحت برق سفید کار میکرد ولی حالا به شکل ناراضی شدن و به این گروه رفتن.
عبدالزهی افزود که فعالیت جنگجویان وابسته به داعش در ننگرهار در اثر عملیات‌های نیروهای امنیتی افغانستان و نیز حملات طیاره‌های بی پیلوت اکنون تنها به شمار از مناطق اچین و ولسوالی دیبالا محدود شده است. پیش از این جنرال محمد زمان وزیری قماندان قول اردوی 201 سیلاب روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که جنگجویان وابسته به داعش می‌خواستند از راه تصرف ولسوالی‌های ننگرهار مرکز این ولایت را تحت فشار قرار دهند. جنرال وزیری اما گفت که ظرف 2 ماه گذشته تدابیر جدی امنیتی در مناطق سرحدی برای جلوگیری از فعالیت‌های این جنگجویان روی دست گرفته شده است. آنها در ننگرهار خود را به شدت اکمال کرده بودند. پلانشان این بود که ولسوالی‌های شینوار، دیبالا و اچین را تصرف کنند و خود را به شهر جلال آباد برسانند. ولی خوشبختانه که نیروهای امنیتی بیدار بودند و همه پلانهایشان را خونسا کردند. سخنگوی والی ننگرهار گفت که اکنون 10 خانواده که در اثر جنگ بجا شده بودند دوباره به ولسوالی اچین بازگشتند. عبدالزهی گفت مردم اچین از رویه خشن جنگجویان وابسته به داعش به سطوح آمده بودند و اکنون در کنار نیروهای امنیتی خودشان نیز در تامین امنیت مناطقشان سهم گرفتند. پیش از این حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان ماه گذشته ضمن هشدار از تهدیدهای گروه‌های داعش و القاعده در افغانستان بر ادامه حمایت ایالات متحده و ناتو از این کشور تاکید کرده بود. رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در پیوند به قتل 7 غیر نظامی توسط شورشیان در ولایت زابل، شماره از باشنده های بدخشان راه پیمایی را برگزار کردند. اعتراض کننده ها از سران حکومت وحدت ملی خواستند تا در سراسر کشور در خصوص تامین امنیت شهروندان گام های عملی بردارند. اجمل آریان در مورد از بدخشان گزارش میدهد.
باشندگان ولایت بدخشان خواهان تأمین امنیت شهروندان افغانستان در سراسر کشور شدند. این مطلب را اعضای شورای علما، اعضای نهادهای مدنی، فرهنگیان و جوانان ولایت بدخشان در راهپیمایی که به هدف تقبیه نمودن سربریدن 7 غیر نظامی در ولایت زابل راندازی گردیده بود، بیان نمودند. مولوی سعدالله بامان، رئیس شورای علمای ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که دشمنان این سرزمین سعی و تلاش دارند با چنین اعمال نابخشودنیشان در میان مردم این کشور تفرقه بیاندازند، اما مردم این سرزمین آگاه هستن و هیچگاه فریب دشمنان را نمی خورن.
خداوند این نا خلق ناکم می رکدیم و انسا میربانی می کرد که شما از یک پدر از یک مادر هستین و ازاره هستین و اگر ازبک هستین و اگر تاجیک هستین و اگر پشتون هستین شما از یک پدر از یک مادر تبالید شدین پیدا شدین. امروز کسانی را که دیجا سرهای بریده می بینین پیکری ما هست و اینا وجود ما هستن.
رئیس شورای علما ضمن تقبیه نمودن این عمل را غیر اسلامی و انسانی خوانده و از حکومت خواست تا عاملین این رویداد را بازداشت و به شد مجازات محکوم نماید. از جانب دیگر سیف الدین سایس رئیس مجتمع جامعه مدنی ولایت بدخشان گفت که دشمنان مردم افغانستان در صدد ایجاد تفرقه اندازی مذهبی و سمتی در میان مردم میهن ما هستند، ولی دشمنان بدانند که تمام مردم این سرزمین یک پیکر هستند و هیچ کس و گروهی نمیتوانند ما را از همدیگر جدا بسازد.
مردم افغانستان چی هزاره، چی پشتون، چی پشه‌ای، چی بلوچ، چی ازبک یک تن واحد هستند. هر گاهی که در این تن واحد در جایش مشکلی به وجود میآید، ما استاد میشویم. هیچ قوتی نمیتونه این پیکر از همدیگر جدا بکنند.
سایس بیان نمود که حکومت وحدت ملی مکلف است تا برای تمام شهروندان این کشور امنیت سرتاسری تامین نماید. با این حال عارفه نوید رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت بدخشان گفت که کمیسیون حقوق بشر افغانستان سربریدن 7 تن افراد غیر نظامی در ولایت زابل را به شدیدترین الفاظ تقبیه می نماید و از حکومت وحدت ملی و ارگانهای مربوطه می خواهد تا عاملین این رویداد را بازداشت کرده مجازات نماید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قتل 7 نفر از گروگان‌ها توسط مخالفان مسلح دولت به شدیدترین لعن ممکن محکوم و تقبیح می نماید. از دولت افغانستان جدن می خواهد که عاملان این جنایت را گرفتار و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بدهند.
این معترضان در ختم با صدور یک قطعنامه چند ماده‌ایشان به رهپیماییشان خاتمه دادند. ما از حکومت وحدت ملی می‌خواهیم با راه‌اندازی یک عملیات نظامی قوی در ساحات زیر نفوذ و تهدید مخالفان، دشمنان صلح و آرامش مردم و عاملین کشتار هموطنان هزاره ما را به کیفر اعمالشان برسانند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
یک مقام فرانسوی میگوید 3 تیم اماهنگ از افراد مسلح در حملات پاریس دخیل بودند. فرانسوا مولن سارنوال پاریس در یک نشست خبری دیروز در پاریس گفت که 7 تن از تروریستان در این حملات کشته شدند. مولن افزود یکی از مهاجمان متولد فرانسه بوده است. در این میان یکی از انتحار کننده ها به نام اسماعیل عمر مصطفی شناسایی شده است. بر اساس گزارش ها وی خود را در بیرون استادیوم ورزشی در جریان مسابقه فوتبال میان تیم های جرمنی و فرانسه منفجر ساخت. گزارش در این مورد را مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
در پی مرگبارترین حملات در طول تاریخ فرانسه که جان 129 نفر را در شهر پاریس گرفت، مردم این کشور سوگوارند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه 3 روز عزای عمومی اعلان کرده است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت تیراندازی و انفجارهای شام جمعه در شهر پاریس را به عهده گرفته و گفته است که این حملات را در پاسخ به اهانت به پیامبر اسلام و حملات هوایی بر قلمرو گروه دولت اسلامی انجام داده است. فرانسوا مولن سارنوال شهر پاریس گفته است 7 تروریست که همهشان واسکت‌های انفجاری یکسان پوشیده بودند در این حملات کشته شدند. به گفته مولن در جریان حملات در نقاط مختلف پاریس 352 نفر دیگر زخمی شده که حال 99 تنشان وخیم است. سارنوال پاریس گفت که یکی از مهاجمان متولد فرانسه بوده است. مولن در یک کنفرانس خبری روز شنبه در پاریس گفت
À ce stade, un terroriste, auteur de la prise d'otage au Bataclan.
در این مرحله تروریستی که آغازگر حمله و وضعیت گروگانگیری در ساحه باتاکلان بود، پس از آنکه اثر انگشتانش انگشت قطع شده اش دریافت شد، به طور رسمی شناسایی شده است. او در 21 ماه نوامبر سال 1985 در منطقه در احسان به دنیا آمد. او در بین سالهای 2004 و 2010 8 بار سابقه جرمی داشته است، اما هرگز زندانی نشده و در سال 2010 نامش در یک فایل امنیتی به دلیل افرادگرایی درج شده بود، ولی هیچگاه پیش از این رویداد به ارتکاب جرایم تروریستی متهم و یا گرفتار نشده بود.
Mais qui n'a par contre jamais été impliqué dans un dossier de filière ou d'association de malfaiteurs terroristes.
مولن همچنین گفت که در میان 3 نفر که در ارتباط با حملات پاریس صبح روز شنبه در سرحد بلژیم دستگیر شدند، یک شهروند فرانسه هم بوده است. مقامات بلژیم گفتند که چندین تن را در ارتباط به حملات پاریس دستگیر کردند. مولن گفت که یک حمله کننده انتحاری دیگر که با پاسپورت سوریه در نزدیک جسدش در استادیوم ملی فرانسه شناسایی شده و سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه معلوم نبود. همچنین مقامات یونان میگویند دو مردی که در ارتباط با این حملات تحت تعقیب پلیس فرانسه قرار دارند در اوایل سال جاری به عنوان پناهجو ثبت نام کرده بودند. در این حال رهبران جهان از بارک اوباما گرفته تا ولادیمیر پوتین با حکومت و مردم فرانسه ابراز همبستگی کردند. بریتانیا گفته که امروز یک شنبه جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دهد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه این حملات را اعلان جنگ علیه فرانسه خوانده است.
از تازه ترین ها پس از حملات تروریستی هماهنگ در پاریس شنیدین. بر اساس گزارش ها یکی از انتحار کننده ها در بیرون استادیوم ورزشی پاریس به نام اسماعیل عمر مصطفایی شناسایی شده. در این میان 3 روز ماتم ملی در فرانسه اعلان شده. از دیروز تا فردا بیرق اعضای ناتو در مقر سازمان ملل متحد هم با مظهر در مقر این سازمان البته ناتو در بروکسل به حالت نیمه افراشته در آمده. در شرق و غرب این حمله را شدیداً تقبیح کردند. رهبران جهان به شمول رؤسای جمهور امریکا و روسیه ضمن محکوم کردن این حملات با حکومت و مردم فرانسه ابراز همبستگی کردند. رهبران افغانستان هم این رویداد را شدیداً نکوهش میکنند. در شمار زیاد از رسانه های افغانستان این موضوع به صورت چشمگیر در مطالب و مقاله ها به چشم میخورند. بیشتر در این مورد از نسیم شفق بشنیم که تعداد از روزنامه ها امروز پایتخت را مرور کرده است.
حملات خونین اخیر در پاریس و تأثیرات آن از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقاله‌اش نوشته است که از نیویورک تا پاریس موج از حملات و وحشت زاده پالیسی‌های نادرست است. در سرمقاله آمده است که رئیس جمهور فرانسه پس از حملات پاریس کاری را کرد که امریکا در سال 2001 میلادی بعد از حملات القاعده در آن کشور انجام داد، یعنی سرحدات فرانسه را بست و 3 روز ماتم ملی اعلان کرد. سرمقاله نویس گفته است که ایالات متحده پس از حملات بر پنتاگون و مرکز تجارتی جهان مبارزه با تروریسم را آغاز کرد، اما به باور سرمقاله نویس این مبارزه تا هنوز کدام نتیجه در قبال نداشته است. سرمقاله نویس ویسا نوشته است که حملات اخیر در فرانسه نیز مانند حمله القاعده بر امریکا تعبیر شده می تواند، اما مشخص نیست که فرانسه بعد از این حملات چه اقداماتی را انجام خواهد داد. روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته است که جامعه جهانی باید تروریسم را یکسان تعریف کرده و از موقف واحد در برابر آن مبارزه کند. سرمقاله نویس گفته است که همین حالا بیشتر کشورهای جهان با تهدید تروریسم روبرو است، اما تعداد کمی از کشورها به موضوع مبارزه با این پدیده توجه کرده است. سرمقاله نویس انیس نوشته است رویدادی که در پاریس به میان آمد افغانستان از سالها به این سو همچو حوادث را تجربه می کند. انیس می نویسد جهانیان باید مبارزه با تروریسم را به گونه جدی و صادقانه به پیش ببرد و مراکز تروریسم را در هر کشوری که باشد نابود سازد. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالهش نوشته که افغانها درد مردم فرانسه را حس می کنند و آنان نیز باید درد افغانها را احساس کنند. سرمقاله نویس گفته است که در نقاط مختلف جهان حملات تروریستی از سوی افرادگرایان صورت می گیرد، اما جهانیان درباره مسلمانان تصور نادرست دارند. با گفته سرمقاله نویس، حملات پی هم در فرانسه در حال صورت می گیرد که ده ها هزار پناهنده افغان، عراقی و سوری در تلاش پناهندگی در اروپا هستند. با باور روزنامه، کشورهای غربی باید بدانند که داعش و طالبان به حمایت آنان به میان آمده و حالا برای تمام جهان تهدید شمرده می شوند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
زهرا از کابل در پیام خود نوشته کرده که حملات مرگبار فرانسه به هیچ صورت قابل توجیه نیست. محمد نادر محمدی گفته که حادثه فرانسه قدرت‌های جهان را متوجه ساخت که باید برای از بین بردن تروریسم گام‌های خیلی عملی بردارند. و شعیب از بلخ نوشته که فرانسه کشور صلح‌دوست است و جنایتکاران آرامش نگذاشتند. تشکر میکنیم از این شنونده ها که برای ما در مورد موضوع برنامه ما پیام فرستادن. البته شما هم اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین به شماره 818 پیام های کوتاه برای ما بفرستین. لطفا در پیام هایتان نام و محلتان را ذکر کنین، واضح بنویسین تا خانه باشه برای ما و بتونیم پیام شما را نشر بکنیم. تا دقایق بعد برنامه های هفتوار ما رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. حالا 11:30 به وقت افغانستان شد. جاوید حسنزاده با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
مقامات محلی ننگرهار میگویند در جریان حدود دو هفته عملیات در ولسوالی اچین نزدیک به 150 جنگجوی وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. مقامات ولایت ارزنجان ترکیه میگویند محل شماری از گروه 21 نفری پناهجویان نوجوان افغان مشخص شده است. مسئولان شهرواله کابل میگویند این ارگان به ده ها هزار نمره زمین از مردم مقروض است. مقامات میگویند در حملات هوایی پاکستان بر مخفیگاه های شورشان در نزدیکی مرز افغانستان حداقل 17 جنگجوی مظنون کشته شدند. سارنوال شهر پاریس گفته است که 3 تیم هماهنگ افراد مسلح در 6 محل مختلف پایتخت فرانسه حمله کردند. و در یک تحول دیگر در فرانسه در نتیجه انحرافی یک ریل از خط آهن حداقل 10 تن کشته شدند. ریل در یک سفر آزمایشی دچار سانحه شد و قربانیان همه کارگران تکنیکی بودند.
سرخط خبرها را شنیدین، تشکر از همراهیتان. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در فیسبوک دنبال کنید، از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان آگاه شوید. تصاویر، خبرها، گزارش ها و ویدیوهای مختلف را در صفحه فیسبوک رادیو آزادی دیده و شنیده و خوانده میتونین. تشکر از همراهیتان. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان. تعداد از این رسانه ها را مقیم نائب مرور کرده.
روزنامه ایجین ایج چاپ امریکا در مورد سفر لوید رسیس اردوی پاکستان به امریکا مقاله ای را به نشر رسانده می نویسد. جنرال راحیل شریف امروز یک شنبه در حال به واشنگتن سفر می کند که فشارها به خاطر روند صلح افغانستان بر اسلام آباد رو به افزایشند. روزنامه از قول ناظران امور می نویسد. جنرال راحیل شریف در امریکا روی مسائل امنیتی بحث و گفتگو می کند که این دو کشور در منطقه با آن روبروند. لوید رسیس اردوی پاکستان در این سفرش مسئله عدم توازن قدرت بین مقامات نظامی و ملکی این کشور را نیز مطرح خواهد کرد. ناظران میگویند با در نظر داشته اینکه جنرال راحیل شریف در مسئله صلح افغانستان و برنامه اتمی این کشور قدرت و صلاحیت بیشتر دارد، شاید سفر او به امریکا نسبت به هر مقام ملکی پاکستان مهم و با اهمیت باشد. روزنامه واشنگتن پست گزارشی را درباره جنگ‌های اخیر هلمند به نشر رسانده در قسمتی از آن می‌نویسد که طالبان بسیار نزدیک شدند تا ولسوالی سنگین را تصرف کنند. روزنامه می‌نویسد که ولسوالی سنگین در سال‌های گذشته برای نیروهای نظامی آمریکا و بریتانیا یک محل مرگبار حساب می‌شد، زیرا آنها در این ولسوالی تعداد زیادی از عساکرشان را از دست دادند. اما قوای امنیتی افغان توانستند که پس از خروج نیروهای بین‌المللی این ولسوالی را تا حال نگه دارند. باشنده های محل به این روزنامه گفتند که حدود 70 عسکر افغان از این ولسوالی به طالبان تسلیم شدند و نیمه از بازار این ولسوالی نیز به دست طالبان افتاده است. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون مقاله ای را تحت عنوان برای تامین صلح باید مذاکرات همه‌جانبه صورت گیرد و نشر رسانده در قسمتی از آن می نویسد. مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در دیدارش با نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که تنها یک دیالوگ همه جانبه سیاسی در افغانستان میتواند راه را برای تامین صلح و ثبات در این کشور جنگ زده فراهم کند. روزنامه اکسپرس تریبون از سرتاج عزیز نقل قول میکند که میگوید از نظر پاکستان گفتگو و دیالوگ بهترین اقدام در راه تامین صلح به حساب می رود. مشاور امور خارجی پاکستان گفت کشورش حاضر است تا سهولت هایی را برای اثرگیری مذاکرات صلح مساعد سازد، به شرط اینکه حکومت افغانستان بخواهد.
ساعت 11:34 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو زودی میشنوید. تشکر از اینکه در این برنامه خبری تا این لحظات با ما همراه بودین. سپاس از همکار تکنیک سید قادر جلالوف. من جاوید نعیمی از شما اجازه میخوام و حالا هم نوبت نشر برنامه های هفته وار ما. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها.
رهبران زن.
اسمی ما زینب است، لقب ما کریمی. ما مسئول انجمن اجتماعی فرهنگی صنایع دستی روشن هستم. تولدی از ما دمی ولایت بامیان هستم که در قریه فولادی منطقه کتسنگ. البته سن از ما یک 47 سال هستم دیگه. فعلا الحمدلله 4 تا اولاد دارم، یک دختر هستم 3 پسر که فضل خدا نوسه هم دارم. خودم در دوره که فعالیت میکردم اجتماعی، در اجتماع کار میکردم، عبدالصالح بودم. البته از الف بی شروع کردم تا 2000 فعلا الحمدلله خواندم، سواد دارم. دیگه در عبدالصالحی من درس میخواندم، من معلم بودم در کورسای سواد آموزی که البته در قریه میانه قد فولادی ما معلم بودیم، در شنی فولادی معلم بودیم، معلم در مطب شیرین هزاره. البته در تعدادی 19 سال ما معلم رسمی بودیم. آلی دیگه چشمم کم ضعیف شده، بعد از او فعالیت دمی صنایع دستی کسب و کار زنار خیلی علاقه من شدم که انجمن خود تشکیل دادم. اولین ما امی راجستر را در عدلیه کردم انسجام ملی، بعد از او در سال 1390 امونجا راست داشتم. دیگه در سال 1391 استین یا 92 در اتاقای تجارت راجستر شدم، البته در شهروالی که از کلیش جواز دارم. من دیگه حالیم تعداد 500 زن دختر خانوم و زن خودم ملیم بودم کنها با سواد شده بسیار خوب الحمدلله. مشکل چه حل میشه دیگه، خودم هم خوب استم انشاءالله، یک ذره در جای که درس استم و برم در شکلهای مختلف که البته در بخش زراعت باشه، در بخش صحت باشه، در بخش محیط زیست باشه. اینی درس ها را در جایی که در نظر داشته باشم ما برام در قریه به خاطر دختر خانم و خانم ها بگذیم از او صنایع دستی هم کار میکنم که البته یک وده تعداد شاگردی از اون بود 100 شاگرد، دیگر از پارسال بتر شده 50 شاگرد به خاطر که کسب و کار نیستن، دنیا ناامن هستن، دیگه اوتور صرفی خوبم نداره به خاطر صنایع دستی از مو چه فروشادی چه بین المللی و خارجی ندارن. مقصد همی بین خودی همی افغانستان که البته دولت ولایت های مختلف از طرف اتاق تجارت معرفی شیم، البته از طرف صنایع روستا، از طرف امور زنا بعض به زخت و نمایشگاه مبریم فروشات داریم. دیگه در خود بازار بامیان هستیم که فروشات از مو محلی هستن، مردمی خریداری میکنن، مقصد بچه، دختر، خانوما، مردا، جنس های مختلف داریم ما.
امی فعالیت های انجمن خدا بر ما تشریف بده که انجمن که آغاز کده، چند نفر در انجمن هستن و زیادتر فعالیت انجمن در چی چیز هست، اگر نشانه دستی دم چی چیز زیادتر تولید میکنی؟
انجمن ما سال 1390 آغاز کدیم این کارا را، تا تولدات ما از تا دسترخان بافی خورجین هم که در نظر میانگیری دسترخان هم دیگه جاکت هستن، چادر زنانه هستن، یخنی مردانه هستن، لباس های اشتکانه هستن، دستکش هستن، کلا هستن، دستپاگ هستن، در شکل های مختلف کار میکنم، چیزی که عراقی مردم ما باشه کار میکنیم، چیزی که خریش داشته باشه و مردم ما ضرورات داشته باشه و اون ما تولد میکنیم.
چند نفر در انجمن زیر چتر انجمن شما هست؟
ده نفر کارمند داریم، 50 نفر شاگرد.
خب از همین کورسای سواد آموزی خوب بگو که کی شروع کردی و زیادتر در کدام قریه ها و آیا مثلا کورسای سواد آموزی از طرف خودت بوده یا کسی دیگه حمایتت کرده بوده؟ چه رقم بوده؟
کورسای سواد آموزی از طرف سواد حیاتی بوده. در ابتدای اول سواد حیاتی کم بود، ما بلد نبودیم، از طرف سیما سمر بود. در دوری که خودم خورد بودم عبد ساله، یعنی می خانم سیما سمر، یعنی می جا یک کورس را پیاده کرد که ما در تعداد 68 زن ما آموزش می دادم که آنم تشویقی برای خانم ها داشتن، البته برنج و روغن و بوره و صابون این چیزا مثل یک کوپان تا خانم علاقه من شود. بعد از او دیگه همینطور در قریه گردش کردم، قریه میان قد بودم، همین کورسای سواد آموزی را شروع کردم دیگه، قریه کتسنگ، قریه علی بی، قریه برغسو. البته تعداد 500 زن اطمینانی ما دیگه همین فارغ دادیم از سواد آموزی تا سنف 3 و 4.
خب هدفت از تشکیل از انجمن چی بود؟ این برای چی می‌خواستی انجمن خود جور کنی؟
هدف ما این رقم بود که خانم‌ها بسیار امیتر بیکار بودن. هدف ما می بود که یک کسب و کاری برای زنا آغاز شد که تا بتونه زنا مشکل خود به آسانی حل کنه، خودشون از دست خود یک کسب و کار پیدا کنه، خودشون یک خرج خود از دست خود بتونه که پیدا کنه. همیشه مشکلی مردا کمتر شده، گردن مردا نباشه، خود اینشان بیتونه که مشکل خود حل بکنه. در این خاطر بیت من جمعن آغاز کرد.
آیا در ولایت بامیان نسبت به دیگر ولایت ها زنان تجارت پیشه چیزی که شما دیدین در دیگر جایم گشتین، آیا پیشرفت زیادتر داره، نداره، حمایت میشه، نمیشه، چی رقم است؟
نسبت به دیگه ولایت ها، ولایت بامیان اول الحمدلله از امنش بگویم که خوب هستن. این انجمن هایی که خانم های تجارت پیشه کار میکنن فضای آرام هستن، اما فروشات نیستن، مشکلی زنام زیاد هستن. او جنسی که میخره پس در شاگرد میتن جمعاری میشه، باز دوره کده میاین که در وقت فروشات چی بسیار فیصدی کم برای خانم ها میمانن، بازم خانم ها از کار خود راضی هستن و بازم این کار خریدامه داداره ایستن، خوش هستن. بلخصوص اگر که خانم ها بیتونه که در کشورهای خارج بخش نمایشگاه برن یا البته در ولایت های امجهار خود که مثل کابل، هرات، قندار اینجا برن خوبتر هستن. دیگه در خود بامیان دیگه فروشات محلی هستن که اما خود مردم خریداری میکنه، دیگه اطور فروشات خارجی و بین المللی ما نداریم.
سال دیگه ما در مورد کورس سواد آموزی شما هست، با چه هدفی کورس ها شروع کردی و وقتی که کورس ها خلاص شد دی تعداد خانوم ها که فارغ شد اصلا چی فایده کردن برای زنا؟
برای آموزا گفته هدف شما چی بود که شما امیر علاقه من چیده نه؟ علاقمندی از ما از این بود که وقتا بسیار بازار بامیان که میمدیم خانوم ها کم مرور داشت دیگه، اما خودم سواد ما کم بود. اگر ما راجع میکرد که برو در خیاطی ما البته در میمودم در شفاخانه چون بیسواد بودم، اگر در شفاخانه راجع میکرد ما در میمودم در یک مغازه دیگه، به خاطر که لوحه را خوانده نمیتونستم، کور بودم، بیسواد گفته میشدم. دمیزی علاقه من چون که خودم اول همی درس شروع کردم بسیار بالا علاقه مندی خواندم، دیگه همی علاقه دلیل خودم که بود امیرم گفتم باید کل خانما مثل از ما برای امیر رقم در جای رفته در مشکل بر نخوره، باید یک چیز رو بفهمه که اقلا امیر لوحه رو خوانده بیتانه، در جای بر امیر رای خود امیر پیدا بیتانه. در نیمی خاطر بود که ما علاقه من چیدیم امیر کورسای سواد آموزی شروع کنیم در بخش خانما. خیلی خوش هستن، قدر خوش هستن که در بازار میرن از روی لوحه هر جایی که برون پیدا میکنن، دیگه فعلا در مردم شده اصلی مردم تلویزیون داره، اگر که تلویزیون ها خبرش پخش میشه همون چیزایی که نوشته باشه کلان میخونه خود نزا بفهمه که نگه بستن در کشور ما یا در دیگه ولایت یا این خبر در بین ولایت خود ما هستن. از یا خیلی خوش هستن همیزی در سای سواد همیزی.
خود چه احساس داری که خیلی نفر را سواد یاد دادی؟
خودم خیلی خوش هستم، خودم بخاطر که یک آدمی بسیار ضعیف نتانیستم که می 500-600 زنه با سواد کنیم، قید خوشم از این کس با زمین حلم خود. خودم در 7 سالگی قرآن خوان بودم، بعد از او کتاب اینی چیزا رو خودم با علاقه مندی خود خواندم، از یک طرف ما رفتم درس می دادم خانم ها رو بخاطر توضیح مسائل خواندم روی خان بودم، دیگه از طرف دیگه ما رفتم خود کورس سواد آموزی می خواندم که الحمدلله تا 12 رو خواندیم.
خب پلانت برای آینده چی هست؟ یعنی از بات چیکار بخوای بکنی؟ فعالیت خود بخوای ادامه بدی یا گسترش بدی فعالیت خود؟ باز هم کورس سواد آموزی بکنی؟ چی پلان داری؟
پلانی از ما اگر چشم ما یاری کنه هم درس میخونم هم همی کورسای سواد آموزی رو ادامه میدم، به خاطری که علم نباشه هیچ چیز نیستن. فرض بگیریم مثل همی ولایت همجهار ما، اونم البته از بی‌سوادی و ناخوانی هستن که همیشه جنگ و همیشه کشت و خون هستن. اگر ما یک درگ و سواد باشن هرگز در خون یکی دیگه خطوش ننیستن کس.
خب پیامت برای دیگه زنها چی هست؟
پیام ما در کلی همی دختر خانما و خانما، پیام ما این طرح هستن که همی ها تا حدی حقل که علاجشان بخوره باید درس بخونه، باید سواد بیاموزه که سواد بسیار یک نعمت بزرگ هستن، یعنی می سواد هستن که با سواد هستن که دنیا آرام هستن. اگر با سواد، اگر مسلکی، اگر دانش آموزان نباشه دیگه هیچ چیه دیگه، دور جان چی فرق میشه مقدمیزی مثل دیگه حیوانا فرق داریم نداریم. درخواستی از ما از همین مسئولین محترم ای هستن که در هر کجایی که خوانده اونقدر کوشش بکنه که تا افغانستان از فقر نجات بیافه، به خاطر که ما نظر خودم میگم، به خاطر که ما زیربینی های بامیان دیگه ولایت افغانستان همه سربسته، کس نمیتونه که بره از همونجا کار آغاز کنه. اگر ما خوب بخونه تمام درس ها رو خوب پیاده بکنه شاید ما از مشکل برشیم، شاید یک کسب کاری برای مردم پیدا شه. اگر نخونه سرتیری دیگه مثل که او سر یخ تیر میشه تیر میشه دیگه.
در طول فعالیت های با چه مشکلات زیادتر مواجه شدی؟ مشکلات چی بوده؟ چه سواد آموزی، چه انجمنی، چه مشکلات داشتی و فامیلیت چقدر حمایتت کرده یا مخالفت کرده؟
در طول فعالیت هایی که من مشکل دادم یک مطب در قریب رغسو ساختم، خیلی مشکلی سختی دیدم به خاطر که آثار نقلیه نبود، در پای راست راه میکدم، مثل در یونسوف میمدم، مثل در ریاست معارف میمدم، به همکاری ریاست معارف در کمک مؤسسه یونسوف در اون مردم یک مطب ساختم در قریب رغسو. یعنی باور داشته باشن که من 400 تا رو پیدا میمدم، در زمستان پلگای مرا یخک میگرفت، در بهار دیگه از دست گرمی میسوختم، تا حد را تاوان داشتم کوشش کنم. الحمدلله خوش هستم یک مطب در مقیه هستن، اما شاگرده بسیار در گوش آرام در پیشانی باز در فضای آزاد درس میخوانه که چی ابتدایه بدال الحمدلله متوسطه شده.
فامیلت در طول فعالیت هایت مخالفت داشته نداشته؟
نیه، فامیل مرا امتر آزاد مانده بود، خاطر از خوردی علاقه داشتم در درس و در نوشتن و در کارای اجتماعی، مفهمید که دیگه علاقه دارم در اجتماع گفت نمیزنم.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی زادی زادی زادی
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چه چیشه نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. با امید این که از گزند حوادث در امان باشید، در به برنامه در امتداد لحظه ها را می گوشاییم. در این برنامه مطلب تقدیم شود در مورد معماری شهر کهنه کابل که چقدر قدامت تاریخی دارد و ساختمان های آن به چه شکل اعمار گردیده است. با ما باشید.
یادت با خیر باشه خواجه صفای کابل، یادت با خیر باشه خواجه صفای کابل. یک گاه قصه گفتیم در کوچه های کابل.
شنونده های گرامی، شهر کهنه کابل پیشینه خیلی دیرینه دارد و این منطقه در دامنه کوههای شیر دروازه، کاسه‌برج و آسمایی واقع شده است. با گفته محققین ابتدا مرکز آن بالای حصار کابل بوده است. اکنون این نواحی مربوط ناحیه اول شهر کابل است. شهر کهنه کابل با استفاده از هنر معماری قدیم ساخته شده و خانه های آن از گل، سنگ و چوب عمار شده بود. دروازه ها و کلکین های این خانه ها با ظرافت خاصی ساخته شدند که از این سبک نجاری حالا در شهر کابل خبر نیست. همچنان شهر کهنه کابل در گذشته جایگاه بسیاری از کاکه ها و جوانمردان بود که کمک و همنوایی با اهالی یکی از خصایل نیک آنها بود. سرمحقق عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد قدامت تاریخی شهر کهنه کابل چنین معلومات می دهد.
این شهر بالا از 2000 سال پیش قدامت داره و اساسش در زمان بابری ها اینجا شهر کهنه گذاشته میشه. بعد از تهاجم انگلیس ها وقتی که در جنگ افغان انگلیس بالای سار حریق میشه، امیر عبدالرحمن خان که به قدرت میرسه به خاطر از اینکه حتی جای یک حاکم یا زمامدار هم نبود که بشینه، ناگزیر شد توسط قدشاه خان لوگری که یکی از مهندسین وقت بود. امی ارگا موجوده را در ساحل 200 جریب زمین با امر امیر عبدالرحمن خان این اساس میذاره و تنظیم میکنه.
قابل ذکر است شهر کهنه کابل یادگار و نمادی است از باشندگان کابل، باشندگانی که به فرهنگ پروری و خرد ورزی و عیاری و جوانمردی مشهورند. شهر کهنه کابل پس آنها به گذرها و کوچه ها نامگذاری گردید و کاسبین زیادی در این منطقه مصروف کار بودند و مردم خانه های ساختند که از خشت خام با دیوارهای سنجی. نجاری آن به شکل کندنکاری تزئین یافته که زیبایی خاصی به این ساختمان ها بخشیده است. علاوتاً برخی قسمت های این کوچه ها دالاندار و سرپوشیدند که عبور آبرین را در زمستان آسان می سازد. جعفر نوابی، یکی از باشندگان شهر کهنه کابل، درباره شهر کهنه کابل و طرز خانه های آن توضیح بیشتر می دهد.
شهر قدیمی کابل از آغاز باغ علی مردان، چنداول، کوچه های آینگری، کوچه خرابات، درخت شنگ، چنداول، حتی این سینمای پامیر که باغ جهان آرا بوده، پالوی باغ شهر آرا بوده، میساها میرفته طرف چنداول، میرفته طرف شفاخانه مستورات، میرفته کال شفاخانه میوان. میگن کابل در چهار دروازه مربوط میشده. میگن که چهار برادرا بودن، مردم قزلباش بودن، در می کابل زندگی میکردن، از اخلاق، از ادب، از نفوذ بسیار خوبی برخوردار بودن. اینا دانسته بودن که یک رواج و رسم بسیار خوبی رو در کابل برای مردم به جا بگذارن. مثلا کوچه علیرضا خان کدام کسی بوده؟ کندک مشره عسکری بوده. در اون کوچه میگن امی کمره های فوری که آستین داره دست خود آدم بیشتر میکنه از موج اختراع شده. در ساحات مختلف کابل قدیم کاکه ها زندگی میکردن. خانه های بوده، ساختمان های عجیب و غریب بوده. مثلا دیوارها معمولا سنگ میزدن، در بین دیوار دستکار تیر میکن، دستکای نازک نازک. او دیوار بسیار مستحکم می بود. بامبتی ها برای افته و برای تنها بسته کردن و برای گپا. بسیار بعد ما شوقی بودن، کفتر باز بودن، در بالا خانه خود جای کفتر خانه جور میکردن. کلکینای خانه به خاطر خانه هوا داشته باشه، کلکینا پته به پته ملاقیم داشتن. بازیر مردم نجارای قدیم علاقه من بودن، گل میزدن، یکان چیزا عکاکی میکردن، کندن کاری میکردن. سرای کوچه که پوشیده می بود دیو دیوک میگفتن و مردم تیر میشدن. با جالبی بود در زمستان هایی که برف فریمان میزد، در دیو دیوک ها کوچه تنگی میزدن، بهترین جایی که امن مردم می بود اونجا میشیشتن، دم میگرفتن، تیر میشدن. این بیده قم رواجه همی گپا بوده در بین ساختمان هایشان.
خانه های قدیمی شهر کهنه کابل طور اعمار شده که حولی در وسط و اتاقها در اطراف حولی ساخته می شد و تمامی اتاقها به طرف داخل حولی دید بصری داشته که این خود یک سبک خاص معماری به شمار می رود. انجینیر هدایت الله یکی از انجینیران مؤسسه فیروزکو که در بازسازی برخی خانه های شهر کهنه کابل به خصوص مرادخانی کار نموده است، در مورد مواد ساختمانی و خصوصیات خانه های شهر کهنه کابل می گوید.
ما زیادتر تعمیرایی را که به حساب میخواییم کار کنیم کوش میکنیم که در مرحله اول مواد محلی که در داخل از تعمیر استفاده شده از اون مواد دوباره استفاده شود. مثلا تدابا یا به حساب منزل اولش به حساب تدابایش سنگ است با مسائل گلی و در پولی بالا دو با حساب خشت خام است، با دو به حساب کاگل داریم، با دو به حساب سیمگل داریم و در بخش چوب پوششش چوب دستک وطنی دستک داریم، در قسمت نجاری های زیک است چوب ارچ است، قسمتی از شار کنه که در بالوی دریای کابل موقع داره و در سابقه این ساحه مرطوب یا رطوبت داشته، 90% خانه‌های ازی تاکو داره، تاکو محافظوی از رطوبت، باز تاکوای ازی قابل استفاده هم است که واسه مرزو باز چوب و سوزخ میندازن. این خانه‌هایی که در رو عصر زمان 120 تا 150 سال قبل ساخته شده، خوبی ازی است که در زمستان گرم و در تابستان سرد است و زیاتر مردمی که حال در بیرونای شهر زندگی کردن پس دوباره میمیا مراجعه کردن و بسیاری مردما روزه تا روزمره ما مردمای داریم خصوصا خارجا ای ساحت اکمیمی میبینن بسیار زیاد علاقمندی پیدا میکنن.
سید معصوم یکی از باشندگان قدیم شهر کهنه کابل میگوید همان خانه های گلی شهر کهنه کابل مقاومت زیاد در برابر حوادث طبیعی داشت، ولی جنگ های داخلی باعث ویرانی این ساحه گردید مانند دیگر مناطق کابل.
کوچه ما کلالی، کوچه کلالی شهر کهنه کابل سر ماجد بود، خانه یک منزله و هم کلش گلی دونم ما گذران میکنه، نجارش شای آلنگه وارد بسار تا که ما بودن مقامت داشت، وقتی که مجای صاحب آمدن در باتش کرد، یک هم ماجد مانده دیگه کم کل کوچه کلش غلطه ده، این نفرهایی بود که کلش رسیده پیستار یک مسکنه که میدود کش کمک میکردن، یک خانهش آدسه میشد کش کمک میکردن. دمی 30 سال من موجه بودم، مردمش خوب مردم، هر چیزی که میگفتی بود، کلپازی بود، علیم بود، هر چیز بود.
باید گفت آبداد و معماری شهر کهنه کابل تاریخی و بسیار زیباست و هر کوچه آن بازگو کننده صفحه از تاریخ کشور است. اما دریغا بخش های از این منطقه تاریخی در جریان جنگ های داخلی دهه های اخیر به خاک یکسان شده است و امید مردم بران است که فرهنگیان کشور و به خصوص شاروالی کابل که در احیا و بازسازی شهر کهنه کابل تصمیم گرفته است بتواند این ساختمان ها را طوری که بود احیا نماید. اسدالله آشنا ژورنالیست افغان در مورد شهر کهنه کابل چنین ابراز نظر دارد.
اگر بتونن شارولی کابل امی خانه هایی که به شکل کلاسیک هست و نمای از گذشته ها رو بر ما به نمایش میگذارن، واقعا که زمان شهر کابل یک شهر بسیار زیبایی بوده و تاریخ بسیار شگوفایی داشته و میخاطر که این خانه ها چون سنجی هستن اکثرشان به اصطلاح شاید بیران شود، شاید از حوادثی که مثلا زلزله باشه، مثلا سیلاب باشه، باران و برف، اینا رو از بین ببرن بیران بکنن، ولی اثر اگر تعدادش به می سیستم اگر آباد شود، فکر میکنم که نمای کابل ما مقبول میشه و یاد و خاطرات رادمردایی که در شهر کهنه بودن زنده میمونه.
عده‌ای از مورخین میگویند شهر کهنه کابل به عنوان یادگاری از گذشتگان و برگی از تاریخ کابلستان بازسازی شود و به موزیم تبدیل گردد و نام کوچه های آن بر شماری از خیابان های جدید کابل نیز گذاشته شود. آقای جنبش می‌افزاید که شهر کهنه کابل باید دوباره بازسازی شود و اصالت تاریخی آن حفظ گردد.
در کل جهان امی رقم است که جاهای تاریخی شا اصالت اولی شا حفظ میکنن، تا امی رقم میسازن اما به شکل مدرن، به شکل مدرن به این مانا که آب برش میتن، نل برش میتن، سرک برش میتن، مکتب میتن، اما تعمیر ای تو نمیکن که مثلا یک تعمیر مثلا آل شروع شد، آقا خان دوجه شروع کرده، مثلا در زمان ما داود خان آرشیف ملی اصالت حفظ شد، اما تعمیر جور شده به شکل بسیار مدرن، مثلا مرکز گرمی برش داده، تهویه داده و گپای دیگه. من شخصا علاقمند هستم که شهر کهنه ما یک موزیم باید باشه، یک موزیم اتنوگرافی باشه، یک موزیم معماری افغانستان باشه. شما یک دانه، سه دانه، پنج دانه، هفت دانه تا جایی که مانده در شهر کهنه هست که باید حفظ شود. هنر معماری قدیم افغانستان باید حفظ شود.
نگفته نماند بعضی از ساختمان‌هایی که چندین دهه قدامت دارند هنوز هم در شهر کهنه کابل قدنمایی می‌کنند، اما آثار جنگ در آنها دیده می‌شود و به گفته ساکنان شوربازار چوب‌هایی که در این ساختمان‌ها به کار رفته پوسیدن و خود به خود خاک می‌شوند. با امید آن که روزی برسد شهر کهنه کابل با طرز معماری سابقه خود سر بلند نموده و سیاحان داخلی و خارجی برای دیدن آن ذوق زده به تماشا و یا هدف کار سر بزنند.
عجب آب و هوای دار کابل، عجب خواجه صفای دار کابل.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه رو میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. موسیقی